ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. کاهش 6% عمل به شیوه نامه‌های بهداشتی فقط در طول یک هفته. رئیس جمهور در ستاد ملی کرونا: افق واکسیناسیون مؤثر کرونا در کشور یک ساله است. مراقب باشیم آغاز واکسیناسیون منجر به عادی انگاری نشود.
افتتاح ده‌ها طرح عمرانی در هفتمین روز از دهه فجر از اسلام آباد غرب تا خراسان رضوی.
تداوم ریزش ها در بازار سرمایه، شاخص کل بورس با افت 37,000 واحدی به 1,135,000 واحد رسید.
و تشدید تنش بین آمریکا با چین و روسیه چند روز پس از روی کار آمدن جو بایدن. آیا جنگ سردی تازه در راه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها آقایان، بعد از ظهر شنبه شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری نیمروزی رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی مشروع خبرها رو تقدیم حضورتان میکنیم.
بیم و امیدهای کرونایی در آستانه یک ساله شدن شیوع این ویروس در کشور. در حالی که رنگبندی کرونایی کشور از افزایش دو برابری شهرهای نارنجی و کاهش 20% مناطق آبی حکایت دارد، به گفته رئیس جمهور در مدت یک هفته عمل به شیوه نامه های بهداشتی هم 6% کاهش یافته. این زنگ خطرها باعث شده ممنوعیت تردد کرونایی به 3 استان شمالی و چند شهر مسافرپذیر از امروز اعمال شود. در میان این خبرهای ناامید کننده، خبرهای امیدوار کننده هم درباره واکسیناسیون کرونا به گوش می رسد. رئیس جمهور امروز در جلسه ستاد ملی کرونا از آغاز واکسیناسیون کرونا از این هفته خبر داد. البته به گفته ی آقای روحانی، قطع زنجیری کرونا با واکسیناسیون تقریبا یک سال زمان می‌برد و خبر آغاز واکسیناسیون نباید منجر به عادی انگاری اوضاع کرونایی شود. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
آغاز واکسیناسیون همگانی کرونا در ایران همزمان با 42 جشن پیروزی انقلاب اسلامی. رئیس جمهور در 56 جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از آغاز واکسیناسیون همگانی قبل از 22 بهمن خبر داد و گفت
در همین هفته، یعنی هفته دهه مبارک فجر، انشاءالله واکسیناسیون شروع میشه طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه.
آقای روحانی در این نشست گریزی هم به کاهش 6% شیوه نامه های بهداشتی زد و گفت در یک هفته گذشته میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی از 81% به 75% کاهش یافته است. آقای روحانی با ابراز تأسف فوت 2 از فوتبالیست های کشورمون در اثر ابتلا به کرونا را زنگ خطری دانست و گفت در مقابل این بیماری باید هموطنان مراقبت بیشتری بکنند. رئیس جمهور با بیان این که آغاز واکسیناسیون در کشور به منزله پایان کرونا نیست، رعایت دستورالعمل های بهداشتی را برای مدتی طولانی خواستار شد.
خود واکسیناسیون یه زمان 6 ماهه‌ای نیاز داره. اثر اون واکسن‌ها 100% نیست و دو مرحله باید این کار رو انجام بگیره. بنابراین ما باید تا 1 سال آینده خودمون رو آماده بکنیم برای اینکه همه پروتکل‌ها رو همچنان مراعات بکنیم تا اینکه از این خطر عبور بکنیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در 56مین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از افزایش 2 برابری شهرهای نارنجی در کشور خبر داد و گفت با وجود این افزایش در شرایط کنونی هموطنان با رعایت شیوه‌نماهای بهداشتی و پرهیز از دور همی‌های خانوادگی می‌توانند جلوی خیز شدید بیماری را بگیرند. آقای رئیسی:
خوشبختانه هنوز شهر قرمز نداریم، اما شهرهای نارنجی ما که 18 تا بود هفته قبل رسیده به 36 تا، این یعنی یک کشتار. شهرهای زرد ما که حدود 130 تا بود رسیده به 178 تا و شهرهای آبی ما که حدود 356 تا شهر آبی داشتیم به 234 تا کاهش پیدا کرده. این نشون دهنده اینه که یک خیزی از بیماری در بعضی از استانها گرچه به صورت ملایم شروع شده و چون در ابتدای راه هستیم میشه جلوی خیز شدید بیماری رو بگیریم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین به اثر بخشی واکسن‌های وارداتی به کشور اشاره کرد و گفت واکسن‌های داخلی هم در حال تکمیل فرایند هستند. آقای رئیسی همچنین از آغاز آزمایش انسانی واکسن مؤسسه رازی تا پس فردا خبر داد و گفت
انشالله یکی از واکسن‌های دیگه ما که مربوط به سازمان رازی هست فردا یا پس فردا فاز انسانیشو شروع خواهد کرد.
آقای رئیسی همچنین گفت طبق مصوبه امروز ستاد مقابله با کرونا دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان سال 3 خدمت پرمخاطب و نیازمند به مراجعه حضوری را به صورت الکترونیکی ارائه کنند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از برگزاری غیر حضوری امتحانات کتبی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت البته امتحانات عملی اگر نیاز به خوابگاه‌ها نداشته باشد در شهرهای زرد و آبی می توانند به صورت حضوری برگزار شوند. و اما خبر دیگر کرونایی، این که رئیس کمیته اجرایی طرح شهید سلیمانی از اجرای مرحله دوم این طرح با هدف صفر شدن بیماری کرونا در کشور خبر داد. به گفته آقای محمد صادقی در مرحله نخست اجرای طرح شهید سلیمانی با پایه‌کار بودن 35 هزار گروه جهادی بیش از 200 هزار هموطن در برابر بیماری کرونا قربالگری شدند. و اما پلیس راهنمایی رانندگی هم از ممنوعیت تردد خودروهای غیر بومی به 3 استان گیلان، مازندران و گلستان خبر داد. طبق اعلام پلیس راهور، تردد خودروهای غیر بومی به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، کیش، قشم و بوشهر نیز ممنوع است و در صورت تخلف رانندگان مبلغ 500 هزار تومان جریمه خواهند شد.
روز شما بخیر شنوندگان گرامی. همونطور که در گزارش شنیدید، یک واکسن ایرانی دیگه ساخت مؤسسه واکسن سازی واکسن و سرم سازی رازی در استانه آغاز کارآزمایی بالینی قرار گرفته. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این واکسن ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر جانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز شنوندگان این ساعت و این لحظه رادیو در خدمت شما هست.
متشکرم از شما. آقای دکتر خدا را شکر خبرهای خوبی از ساخت واکسن در داخل کشورمون مرتب به گوش میرسه و این امیدهای تازه ای رو برای در واقع ما ایرانی ها ایجاد میکنه که بتونیم این بیماری صعب العلاج و سخت رو پشت سر بگذاریم. بفرمایید این واکسن جدید داره چه ویژگی هایی هست و چه تفاوت هایی با حالا اون واکسن برکت داره احیانا؟
خدمت شما عرض کنم که این واکسن به نوعی شاید شباهتی با واکسن کنستو پاستور ایران با همکاری یک کشور همکار انجام میده داشته باشه به لحاظ استراتژی و فناوری، که واکسن نو ترکیب هست، عملا پروتئین نو ترکیب بخشی از آنتیژن یا اون اسپایک این ویروس رو به هر حال باز تولید خواهم کرد و در قالب واکسن عرضه خواهد شد. ولی نکته مهم این هست که به هر حال این واکسن با کاربرد دوگانه تزریقی و استنشاقی انشالله خواهد بود. اگر مراحل کارآزمایی بالینی رو هم مثل مراحل قبل با موفقیت آمیز طی کنه انشالله ما فردا با حضور وزیر محترم بهداشت، وزیر محترم جهادی کشاورزی و معاون محترم علمی تحقیقات و فناوری ریاست جمهور شاید رونمایی و آغاز کارآزمایی بالینی این واکسن تزریقی استنشاقی نو ترکیب که فکر میکنم تقریبا اولین در نوع خودش هست و به نوعی منحصر به فرد
در دنیا، فکر میکنم منحصر به فرده
تقریبا جز اولین هاست در این حوزه در دنیا. ما تقریبا قبل از این چنین واکسنی رو نداشتیم.
آقای دکتر جانپور، این تزریقی استنشاقی که فرمودید یعنی یه مرحله در واقع به صورت تزریقی یه مرحله استنشاقیه؟
بسته به نتایج کارآزمایی بالینی که در مراحل سگانه انجام خواهد شد پروتکل تدوین خواهد شد، ولی می تواند حتی واکسن با کاربرد دوگانه هم باشه، یعنی هم در شکل تزریقی اون عرضه بشه و هم در شکل استنشاقی به صورت جداگانه، و یا اینکه ممکنه بر اساس نتایج کارآزمایی بالینی حتی موضوعی که شما فرمودید یعنی به صورت یک دوز تزریقی و حتی یادآور استنشاقی یا بلکس هم تجویز بشه. اون چیزی که محققین در مرحله کارآزمایی بالینی که اون پروتکل دست پیدا میکنن، ولی به هر حال اتفاق بزرگی در حوزه واکسن سازی در کشور ما اتفاق افتاد ظرف یک سال گذشته.
همینطوره.
این روند تشدید شد و ما امروز واقعا این دورنما و چشم‌انداز مثبت رو داریم که ایران میتواند با همین ظرفیت انسانی و زیرساخت‌هایی که بود و ارتقا پیدا کرد به یک هاب منطقه‌ای واکسن و تولید واکسن انشالله تبدیل
بشه. انشالله امیدواریم که این واکسن مراحل خودش رو به خوبی طی بکنه و برسه به مرحله تولید و به دست ایرانی‌ها، حتی مردم دنیا برسه و بتونن استفاده بکنن از اون.
درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر جانپور از گفتگوتون با رادیو ایران.
سپاسگزارم.
با مصوبه ستاد ملی کرونا مهلت مراجعه بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا به بانک‌ها تمدید شد. به گفته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، با توجه به محدودیت‌های ترددی که در دی ماه ابلاغ شده بود و همچنین جذب نشدن بخشی از این منابع، مهلت مراجعه بنگاه‌های ورزشی، گردشگری و فرهنگی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا به بانک‌ها برای دریافت وام تا نیمه اسفند تمدید شد.
شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان به بیش از 2,310,000 نفر رسید. آمریکا به لحاظ موارد ابتلا و موارد مرگ و میر همچنان بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. پس از آمریکا، برزیل، مکزیک، هند و انگلیس به ترتیب بیشترین آمار تلفات کرونا را در جهان ثبت کردند. همزمان با سرعت گرفتن شیوع کرونا، اسپانیا، یونان، فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک و سوئد به علت نبود اطلاعاتی در مورد ارزیابی‌های خطر استفاده از واکسن انگلیسی آسترازنکا برای استفاده از اون محدودیت سنی اعمال کردند. این در حالی است که اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که واکسن کرونا ساخت روسیه به زودی در همه 27 کشور عضو این اتحادیه استفاده شود. وزارت بهداشت برزیل نیز اعلام کرد دولت این کشور آماده ی خرید 10 میلیون دوز واکسن کرونا اسپوتنیک وی از روسیه است. وزارت بهداشت لبنان هم مجوز اضطراری استفاده از واکسن کرونا اسپوتنیک وی روسیه رو صادر کرد.
وزارت بهداشت لبنان مجوز اضطراری استفاده از واکسن کرونا اسپوتنیک وی را صادر کرد. شربل وهبه وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان نیز در تماسی تلفنی با الکساندر روداکوف سفیر روسیه در این کشور از وی درخواست کرد هرچه سریعتر 200,000 دوز از این واکسن به لبنان ارسال شود. در شبانه روز گذشته با فوت 98 بیمار کرونایی در لبنان، رکورد جدید مرگ و میرهای روزانه کرونایی در این کشور 6.5 میلیونی هم به ثبت رسید. همچنین کمیته ویژه وزارت بهداشت لبنان در حال بررسی برای صدور مجوز استفاده از واکسن چینی سینوفارم در این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
افتتاح ده‌ها طرح عمرانی در هفتمین روز از دهه مبارک فجر. معاون اول رئیس جمهور امروز به منظور افتتاح چند طرح عمرانی وارد کرمانشاه شد. در این سفر 1118 میلیارد تومان طرح در سطح استان کرمانشاه افتتاح شد. با حضور وزیر علوم هم طرح‌های عمرانی دانشگاه اصفهان به بهره برداری رسید. امروز همچنین با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خط تولید انبوه موشک‌های دوشپرتاب پیشرفته پدافند هوایی افتتاح شد و کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب هم آغاز به کار کرد. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور امروز به منظور افتتاح و کلنگزنی چندین طرح تولیدی و بهداشتی به مناسبت دهه مبارک فجر وارد کرمانشاه شد. وزرای نفت و جهاد کشاورزی آقای جهانگیری رو در این سفر یک روزه همراهی می‌کنند. آقای جهانگیری ابتدا بیمارستان اسلام‌آباد غرب رو که در زمین لرزه آبان 96 تخریب شده بود افتتاح کرد و سپس به همراه وزیر نفت در آیین آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی اسلام‌آباد غرب حضور یافت. این پروژه قراره با 540 45 میلیون دلار اجرا بشه و برای بیش از 5000 نفر اشتغال زایی کنه. آقای جهانگیری در خصوص این طرح‌ها گفت:
در این سفر بیش از 1000 میلیارد تومان طرح‌های عمرانی و اقتصادی به بهره برداری میرسه. یکی از طرح‌هایی که شروع میشه در این سفر با حضور وزیر محترم نفت، طرح پتروشیمی است که جزء مهمترین پتروشیمی‌های کشور هست. یک طرح با 545 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در اسلام آباد غرب امروز شروع میشه. این اولین بار هست که این اتفاق میخواد بیفته. دانشش متعلق به ایرانی‌ها است، هم در دوره ساخت این پروژه و این طرح بزرگ، هم در دوره بهره برداریش اشتغال زیادی ایجاد خواهد کرد.
امروز همچنین با حضور وزیر علوم 6 طرح عمرانی در دانشگاه اصفهان افتتاح شد و ساختمان فرهنگی هم کلنگزنی شد. چند طرح صنعتی از جمله شرکت تولید کننده انواع مشتقات نفتی و شرکت صنایع بسته‌بندی و قوطی سازی هم با حضور وزیر سمت در فریمان به بهره برداری رسید. بیست و نه طرح در شهرستان شهر کرد هم همزمان با هفتمین روز از دهه فجر افتتاح و بهره برداری شد. چه برای اجرای این تعداد طرح 1111 میلیارد و 264 میلیون ریال اعتبار هزینه شده. اما همزمان با دهه مبارک فجر با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خط تولید انبوه موشک‌های دوش پرتاب پیشرفته، پدافند هوایی افتتاح شد و کارخانجات تولید سوخت جامد مرکب هم آغاز به کار کرد. سرلشکر باقری:
امروز به حمدالله خط تولیدی افتتاح شد که موشک‌های دوش پرتاب نسل پیشرفته رو در انواع گوناگون اهداف با سرعت‌های مختلف در حالت‌های دورشونده و نزدیکشونده توانسته با تعداد فوق‌العاده بالا در آزمایش‌های مختلف تست بکنه. مجموعه ساخت موشک‌های دوش پرتاب ضد هوایی دارای فناوری فوق‌العاده سنگین و پیشرفته‌ای هست که در جهان صرفاً 3-4 کشور توانایی تولید اون رو دارند که امروز به حمدالله جمهوری اسلامی به طور کامل به این فناوری دست پیدا کرده. تمام قطعات داخلی بود.
در تهران هم 399 طرح صنعتی با سرمایه گذاری بیش از 5248 میلیارد تومان به بهره برداری میرسه. با فعال شدن این طرح‌ها زمینه اشتغالزایی برای حدود 10590 نفر در سطح استان تهران فراهم میشه.
بازگرداندن 100,000مین سند املاک علوی به مالکانش. صبح امروز و همزمان با دهه مبارک فجر مراسم اهدای 100,000مین سند از املاک غصب شده از سوی خاندان پهلوی به مالکان اصلی آنها با حضور آقای پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان به صورت ویدیو کنفرانسی در شهر ایلام و به طور همزمان در 4 استان آذربایجان غربی، گلستان، قزوین و خراسان شمالی برگزار شد. در این مراسم بخش قابل توجهی از املاکی که در دوران پهلوی از سوی این خاندان از مالکانشان غصب شده و به نام خاندان پهلوی سند خورده و پس از انقلاب در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود به نام مالکانشان سند خورد. بنیاد مستضعفان تاکنون مساحتی بیش از 310 میلیون متر مربع زمین را به مالکانشان بازگردانده است.
110 دستگاه اتوبوس و مینیبوس جدید امروز در مراسمی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت شد. این مراسم با حضور وزیر کشور، شهردار، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان شهری تهران برگزار شد. شهرداری تهران امسال 250 دستگاه اتوبوس و مینیبوس از شرکت ایران خودرو دیزل خریداری کرده که تاکنون 210 دستگاه آن تحویل داده شده و 40 دستگاه دیگر نیز قرار است تا پایان سال تحویل داده شود. به گفته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، در مجموع حدود 5800 دستگاه اتوبوس در اختیار شهرداری تهران است که این میزان 60% حالت استاندارد است. به افزود 60% از ناوگان موجود نیز فرسوده و نیازمند تعویض است.
لایحه شفافیت آرای نمایندگان دوباره در راه مجلس. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به رد شدن لایحه شفافیت آرای نمایندگان در هفته گذشته گفت این لایحه از دستور کار مجلس خارج نشده است و با رفع ایرادات آن دوباره مطرح خواهد شد. توضیحات آقای فرهنگی:
ارتباط با شفافیت که کلیاتون رأی نیاورد، با 3 رأی فقط 2/3 حاصل نشد. من دیدم بعضی از روزنامه ها نوشتن که چون مغایره آیین نامه بود رأی نیاورد. نه خیر، بر خود قانون اساسی برای هر موضوعی که به آیین نامه داخلی مجلس مربوط هست، چه در کلیات و چه در جزئیات، نصاب 2/3 تعیین شده. یعنی چه اصلاح شود، چه تغییر کند، چه حذف شود، 2/3 رأی میخواد. و این تنها موردی است که قانون اساسی در مورد قوانین عادی وارد شده و در اونجا نصاب تعیین کرده و گفته که این قانون نیاز 2/3 آرا دارد. لذا هر تصمیمی ما در آیین نامه بگیریم نیاز به این داره. این کسر 3 نفر از حضار جلسه علنی و عدم رأی آوری به معنای خارج شدن موضوع از کل مسائل و دستور نیست. راهکارهای آیین نامه پیش بینی کرده، از اون راهکارها استفاده خواهد شد. بعضی از نگرانی هایی که نمایندگان داشتن ان شاء الله در بررسی رفع خواهد شد و ما تلاشمون این هست که حتما موضوع شفافیت آرا به نتیجه برسه.
شاخص کل بورس با افت 37,000 واحدی به عدد 1,135,000 واحد رسید. بازار سرمایه نخستین روز معاملات هفتگی خود را با ریزش 0.2% به پایان رساند، به طوری که شاخص کل با افت 37,000 واحدی به عدد 1,135,000 واحد و شاخص هموزن نیز با افت 7,000 واحدی به عدد 416,000 واحد رسید. نمادهای فارس، فولاد، فامیلی، شستا و کگل بیشترین تأثیر را در افت شاخص داشتند. همچنین در بازار امروز ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به حدود 7750 میلیارد تومان رسید و حدود 1930 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بود.
تمدید مهلت نامنویسی آزمون سراسری 1400 تا دوشنبه 20 بهمن. نامنویسی در این آزمون که از 12 بهمن در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده، قرار بود ساعت 24 امشب پایان یابد. بر اساس اعلام سازمان سنجش، تاکنون بیش از 890 هزار نفر در آزمون سراسری 1400 ثبت نام کردند که این افراد هم می توانند در صورت تمایل در مهلت باقی مانده اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند. برای رعایت بهتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی، زمان برگزاری آزمون سراسری سال آینده به 4 روز افزایش یافته و این آزمون قرار است از چهارشنبه 9 تا شنبه 12 تیر سال آینده برگزار شود.
شنوندگان محترم، خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه امروز آمار مبتلایان جدید کرونا و جان باختگان این بیماری منحوس کاهش یافته. طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 76 بیمار کووید 19 جان خودشون را از دست دادند و در این مدت 6983 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده.
از گفتگوهای برجامی اروپا و آمریکا تا نشست شورای امنیت ملی آمریکا درباره توافق هسته‌ای. از گفتگوی دیشب وزرای امور خارجه 3 کشور اروپایی با آمریکا درباره برجام اطلاعاتی به بیرون درز نکرده، اما وزیر امور خارجه فرانسه این گفتگو را بسیار مهم خواند. نشستی هم در شورای امنیت ملی آمریکا درباره برجام برگزار شد. پس از این گفتگوها جنساکی سخنگوی کاخ سفید بار دیگر ادعا کرد این ایران است که اول باید به تعهدات برجامی خود برگردد.
یکی از محورهای جلسه ویژه شورای امنیت ملی امریکا ایران و برجام بود. تخمین زده می شود بر سر ضرب العجل مجلس ایران که به زودی سر می آید و زمان بازگشت امریکا به برجام که پیش از انتخابات 1400 کشورمان باشد یا پس از آن صحبت کردند. در حالی که امریکا از برجام خارج شده و تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعمال کرده و قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده، سخنگوی کاخ سفید مدعی شد توپ در زمین ایران است. گفت بازگشت به برجام به ایران بستگی دارد. اگر ایران تمام تعهداتش را عمل کند، امریکا هم برمیگردد و بعد این مبنای برای رسیدن به توافقی طولانی تر و قوی تر بر سر مسائلی که موجب نگرانی است خواهد شد. همزمان وزرای خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان با بلینکن وزیر امور خارجه جدید امریکا درباره پرونده هسته ای ایران تبادل نظر کردند.
اون چه مشهوده اینه که کشورهایی که نقض کردن در این سالها تعهداتشون رو یا خارج شدن از برجام، حالا دارن حرفهاشون رو یکی میکنن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شکراب شدن روابط روسیه و اروپا. روابط مسکو و واشنگتن هم در سروشیبی افول قرار گرفت. کمتر از 20 روز پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد روابط مسکو و بروکسل به پایین ترین سطح رسیده است. روسیه دیروز 3 دیپلمات اروپایی از کشورهای آلمان، سوئد و لهستان را به علت شرکت در تظاهرات طرفداران الکسی ناوالنی عنصر نامطلوب تشخیص داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اتحادیه اروپا را شریکی نچندان قابل اعتماد توصیف کرد و گفت وخامت بیشتر روابط دو طرف پیامدهای غیر قابل پیشبینی خواهد داشت. اتحادیه اروپا تصمیم روسیه به اخراج 3 دیپلمات اروپایی را محکوم و تهدید به تلافی کرده است. این روزها روابط روسیه و آمریکا نیز تنش‌آلود شده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت این کشور با متحدان خود برای فشار بر روسیه همکاری خواهد کرد. روسیه اظهارات ضد روسیه بایدن را محکوم کرده. رئیس کمیته روابط خارجی دومای روسیه هم از بایدن خواسته مراقب رفتارش باشد.
پیشبینی ها درست از آب در آمد و در دوره بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا هم شکراب روابط پکن واشنگتن ادامه دارد. وزیر خارجه دولت جو بایدن با تکرار اتهام‌زنی آمریکایی علیه چین از جمله در حوزه حقوق بشری و مسئله هنگ کنگ گفته واشنگتن از پکن به علت سوء استفاده هایش از سیستم بین المللی حساب کشی خواهد کرد. آنتونی بلینکن مدعی شده چین ثبات منطقه اقیانوس هند آرام را تهدید می کند و آمریکا با متحدانش در برابر این اقدام چین خواهند ایستاد. این اظهارات بلینکن یک روز پس از سخنرانی جو بایدن صورت گرفت که در آن وی چین را جدی‌ترین رقیب آمریکا توصیف کرد. پکن واکنش نشان داده و گفته هیچ نیروی خارجی اجازه دخالت در امور چین را ندارد. روز گذشته ناوشکن یو اس اس جان مک‌کین آمریکا نیز با گذر از تنگه تایوان در نزدیکی جزایر پاراسل که منطقه مورد مناقشه چین، ویتنام و تایوان است حرکت کرد. در مسیر رویارویی با چین انگلیس هم به آمریکا پیوسته که با هشدار پکن مواجه شده.
چین اقدام دولت بریتانیا در پذیرش تقاضای شهروندان هنگ کنگی برای برخورداری از گذرنامه انگلیسی را محکوم کرد و به بریتانیا هشدار داد به سیستم یک کشور دو نظام پایبند باشد. سخنگوی دفتر امور خارجه هنگ کنگ ماکو در شورای دولتی چین گفت بر اساس تفاهم‌نامه بریتانیا با پکن قبل از بازگشت هنگ کنگ به چین در سال 1997 انگلیس حق پذیرش تقاضای روادید جدید برای ساکنان هنگ کنگ بر اساس وضعیت اقامت تبعی بریتانیا ساکن خارج را ندارد.
طرف انگلیسی با نقض هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تدوین و اجرای قانون حفاظت از امنیت ملی در منطقه ویژه اداری هنگ کنگ به کار گرفته، ولی پس از ناکامی تلاش خود به موضوع اعطای اقامت به ساکنان این منطقه روی آورده است.
کارشناسان میگویند عهدشکنی لندن باعث شد پکن اعلام کند دیگر پاسپورت ملی برون مرزی بریتانیا را به رسمیت نخواهد شناخت.
چین میگوید این اقدام بیانیه مشترک پکن و لندن را نقض کرده و خلاف آشکار انگلیس برای حاکمیت چین محسوب می شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
آقای باقنده و آخرین اخبار جهان ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. بنابر اعلام سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در حال حاضر 36 شهر کشور در وضع نارنجی با سطح هشدار 2 قرار دارند و محدودیت‌های مشاغل سطح 3 و 4 در آنها اجرا می‌شود. بر این اساس استخرهای سرپوشیده و ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و رشته‌های سالونی در مناطق نارنجی مجاز به فعالیت نیستند. هفته 14 لیگ برتر فوتبال دیروز با برگزاری 6 بازی به پایان رسید. در مهمترین بازی‌ها تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 1 گل نساجی مازندران را شکست داد و موقعیت در صدر جدول حفظ کرد. در شهرآورد اصفهان فولاد مارکی سپاهان 3-1 برابر تیم ذوب‌آهن به پیروزی رسید و دیدار صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان 0-0 مساوی شد. در جدول استقلال با 26 امتیاز، سپاهان با 25، صنعت نفت با 23، پرسپولیس با 21 امتیاز و 2 مسابقه کمتر و فولاد با 20 امتیاز اول تا پنجمن. همچنین سه شنبه این هفته تیم‌های پرسپولیس و مس رفسنجان در دیداری باقی مانده از هفته نهم در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. اما بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس تهران که نیم فصل اول در تیم العربی قطر بازی کرد، پس از فسخ قراردادش بار دیگر به پرسپولیس بازگشت. مهدی ترابی امروز با حضور در دفتر جعفر سمیعی مدیر عامل باشگاه قرارداد یک سال و نیمه خود را با سرخپوشان امضا کرد. مدیریت باشگاه استقلال از کاپیتان این تیم به دلیل افزایش رقم قراردادش در ابتدای لیگ بیستم به کمیته اخلاق شکایت کرد. احمد مددی خواستار ورود کمیته اخلاق به ارقام قرارداد وریا غفوری شده و معتقد است او هنگام مدیریت احمد سعادتمند قراردادش را به ارقامی همچون 6 و 8 میلیارد تومان افزایش داده است. باشگاه فولاد خوزستان درخواست رسمی خود را برای میزبانی از گروه 4 رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به AFC ارسال کرد. قرار است بازی‌های هر گروه به صورت متمرکز در یک کشور